رمان بابا گوریو اثر اونوره دو بالزاک، راوی علی آقا جانپور، بخش 20. زن بیچاره گفت: شوهرم دیگر از همه چیز خبر دارد. پدر جان، خاطرتان هست چندی پیش ماکسیم آمبراس را کشیده بود؟ میدانید آن اولیش نبود. پیش از آن من خیلیش را پرداخته بودم. در روزهای اول ژانویه آقای دوترای به نظرم خیلی گرفته می رسید. چیزی به من نمی گفت. ولی انسان ضمیر کسانی را که دوست دارد خیلی به آسانی می خواند. جزئی ترین قرینه کافی است. از آن گذشته گاه به انسان الهام می شود. باری با من گرمتر و مهربانتر از همیشه بود. من هم بیش از پیش لذت می بردم. بیچاره ماکسیم گفت که در دلش داشت با من ودا می کرد. می خواست مغزش را پریشان کند. بالاخره آنقدر سر به سرش گذاشتم، آنقدر تضرع کردم، 2 ساعت پیشش زانو زدم تا گفت که 100,000 فرانک مقروض است. اوه بابا جان، 100,000 فرانک، دیوانه شدم. شما همچین پولی نداشتید. همه را من از شما گرفته بودم. بابا گوریو گفت: نه، من نمیتوانستم این پول را فراهم کنم مگر اینکه به دزدی میرفتم. ولی نازی جان، حتما میرفتم، خواهم رفت. این کلمه مانند ناله کسی که در حال نزع است با لحن شومی ادا شد و رنج بیکران پدری را که کاری از دستش بر نمی آمد ظاهر ساخت. دو خواهر به شنیدن آن مکث کردند. کدام خودخواهی می توانست در مقابل این فریاد ناامیدی خونسرد بماند؟ فریادی که همچون سنگی که در پرتگاهی افکنده شود خبر از عمق آن می داد. کنتس اشک ریزان گفت: پدر جان، من این پول را به این طریق فراهم کردم که در مالی که به من تعلق نداشت دست بردم. دلفین متأثر شد و گریست و سرش را روی شانه خواهرش نهاد و گفت: پس همه این حرفها راست بود. آناستازی سر به زیر افکند. مادام دونوسینگن سر خواهرش را در آغوش گرفت و به مهربانی آن را بوسید و روی قلب خود فشار داد و گفت: پیش ما تو همیشه محبوب هستی، نه محکوم. گوریو با صدای ضعیفی گفت: فرشته های من، چرا باید شما نزدیک بدبختی باشید؟ کنتس که این تظاهرات گرم و پرهیجان محبت باعث تشویق وی شده بود باز گفت: برای نجات جان ماکسیم، همچنین برای نجات سعادت خودم، الماس های خانوادگی را که آقای رستو آنقدر به آن علاقه دارد، مال او، مال خودم، همه را پیش آن رباخاری که می شناسید، پیش آن آقای گوبسک که هیچ چیز نمی تواند او را سر رحم بیاورد، بردم و فروختم. می فهمید؟ ماکسیم نجات یافت. ولی من مردم. رستو از همه چیز باخبر شد. بابا گوریو فریاد زد: چه به او گفت؟ چطور باخبر شد؟ من آن گوینده را خواهم کشت. آناستازی گفت: دیروز مرا به اتاق خودش خواست. رفتم. با یک لحنی به من گفت، اوه، همان لحن صدایش کافی بود، همه را حد زدم. گفت: آناستازی، الماسای شما کجاست؟ من گفتم پیش خودم. نگاه کرد و گفت: نه، الماسا آنجا روی میز من است. جعبه را که روی آن را با دستمال خودش پوشانده بود به من نشان داد و گفت: میدانید از کجا آمده اینجا؟ خودم را پیش پایش انداختم. گریه کردم و پرسیدم دلش میخواهد که من به چه مرگی بمیرم. بابا گوریو گفت: تو این را گفتی؟ قسم به نام مقدس خدا، تا زمانی که من زنده ام کسی که به تو یا خواهرت آزاری برساند باید مطمئن باشد که روی آتش کبابش خواهم کرد. بله، ریز ریزش خواهم کرد. بابا گوریو خاموش گشت. کلمات در گلویش فرو میمرد. آناستازی ادامه داد: باری خواهر جان، از من چیزی خواست که از مرگ هم سخت تر بود. الهی هیچ زنی آنچه من شنیدم نشنود. بابا گوریو با آرامی گفت: من این مرد را خواهم کشت، ولی او یک جان بیشتر ندارد و حال آنکه 2 نفر را باید جواب بگوید. گوریو آناستازی را نگاه کرد و گفت: بعدش چه شد؟ کنتس ادامه داد: پس از کمی مکس نگاه هم کرد و گفت: آناستازی، من همه این کارها را به سکوت می گذرانم. ما باز هم با هم خواهیم بود، چون اولاد داریم. من آقای دوترای را نخواهم کشت. امکان دارد که تیرم به خطا برود. اگر هم بخواهم به طریق دیگری شر او را بکنم، ممکن است سر و کارم با دادگستری بیفتد. اگر هم او را در بغل شما بکشم، باعث سرشکستگی بچه‌ها خواهد شد. ولی برای اینکه نه بچه‌هاتان، نه پدرشان و نه من هیچ کدام تلف نشویم، من دو شرط به شما تحمیل می‌کنم. جواب بدهید. آیا بچه‌ای هست که از من باشد؟ گفتم بله. پرسید کدام یک؟ گفتم بچه بزرگ ما ارنست. گفت خب، حالا قسم بخورید که از این به بعد در یک موضوع از من اطاعت کنید. من هم قسم خوردم. او گفت هر وقت از شما خواستم باید سند فروش اموالتان را امضا کنید. بابا گوریو فریاد زد امضا نکن، هرگز این را امضا نکن. ها ها، آقای رستو شما را، شما که نمیدانید خوشبخت کردن یک زن چه معنی دارد. او هم هر جا که خوشبختی را دید به دنبالش میرود. آن وقت شما تلافی ناتوانیتان را سر او در میآورید. نه، من اینجا هستم. ایست، او مرا سر راه خودش خواهد یافت. نازی جان راحت باش. آه، او وارثش را میخواهد. خب، من پسرش را که لعنت بر شیطان نوی خودم است گرو برمیدارم. من البته حق دارم این بچه را ببینم. در ده خودم او را نگه خواهم داشت و خیالت کاملا آسوده باشد. خوب از او مراقبت خواهم کرد. من این قول را به زانو خواهم درآورد. به او خواهم گفت حالا ما دوتا با هم روبرو هستیم. اگر پسرت را میخواهی دارایی دخترم را به خودش پس بده. بگذار هر جور دلش خاص رفتار کند. آناستازی فریاد زد پدر جان من. گوریو گفت بله، پدر جان تو. آه، من یک پدر واقعی هستم. یعنی بگذارم این اعیانهای مسخره با دخترانم بدرفتاری کنند؟ من نمیدانم در رگهای من چه چیزی جریان دارد. خون ببر در من است و میخواهم این دوتا مرد را پاره پاره کنم. بچه های من، پس این زندگی شماست؟ برایم از مرگ بدتر است. وقتی که دیگر من نباشم چه بر سر شما خواهد آمد؟ پدرها میباید تا موقعی که بچه هاشان هستن زنده بمانند. خدایا چقدر این دنیا را بد ترتیب داده ای. تازه به قراری که میگویند خودت هم یک پسر داری. تو میباید مانع شوی که ما در وجود فرزندانمان رنج بکشیم. فرشته های عزیزم، خب فقط درد و غم باعث شد که پیش من بیایید. شما فقط عشقهایتان را پیش من میآورید. خب بله، مرا دوست دارید، میبینم. بیایید پیش من شکایت کنید. قلب من بزرگ است، همه چیز را میتواند در خودش جا بدهد. بله، هر قد سوراخ سوراخش بکنید، باز هر تکهش یک قلب پدر است. دلم میخواهد غم و غصه تان را من میگرفتم و به جای شما رنج میکشیدم. آه، وقتی که بچه بودید چقدر خوشبخت بودید. دلفین گفت فقط همان روزگار خوشی ما بود. کجاست آن روزهایی که ما در انبار گندم از بالای کیسه ها سر میخوردیم؟ آناستازی در گوش پدرش گفت پدر جان، تنها همین نیست. گوریو از جا جست. او ادامه داد قیمت فروش الماس ها به 100,000 فرانک نرسید. ماکسیم هنوز تحت تعقیب است. ما فقط 12,000 فرانک دیگر بدهکاریم. قول داد که دیگر عاقل باشد و قمار نکند. برای من جز عشق او در زندگی چیزی نمانده و این عشق برایم گرانتر از آن تمام شده که در صورت از دست دادنش هلاک نشوم. من دارایی، شرافت، آسایش و بچه های خودم را فدای آن کردم. اوه، کاری بکنید که ماکسیم آزاد و محترم بماند و بتواند در محافل اشرافی باشد و موقعیتی برای خود کسب کند. تنها خوشبختی من در این میان نیست. ما بچه هایی داریم که ممکن است از ثروت محروم شوند. اگر در سنت بلاژ زندانیش کنند همه چیز از دست خواهد رفت. گوریو گفت من این پول را ندارم نازی، هیچ چیز برایم نمانده است. دیگر دنیا به آخر رسیده است. اوه، مطمئنن دنیا از هم خواهد پاشید. بروید، زود خودتان را نجات بدهید. آه، هنوز قلاب نقره کمرم و یک دست قاشق و چنگال و کاردی که برای اولین بار در زندگی خریدم پیش من است. از آن گذشته تنها 1200 فرانک مستمری مادام العمر دارم. آناستازی گفت پس درآمدهای دائمیتان را چه کردید؟ گوریو گفت آنها را فروختم و این مستمری خیلی جزئی را برای مخارج خودم نگه داشتم. احتیاج به 12,000 فرانک پیدا کرده بودم که یک آپارتمان برای فیفین درست کنم. مادام دورستو به خواهرش گفت: در منزل خودت دلفین؟ بابا گوریو گفت: اوه، چه اهمیتی دارد؟ به هر صورت 12,000 فرانک خرج شده. آناستازی گفت: ها، فهمیدم، برای آقای دوراستینیاک. آه، دلفین بیچارم، از این راه برگرد. ببین من به چه روزی افتادم؟ دلفین گفت: عزیزم، آقای دوراستینیاک جوانی است که محال است معشوقش را از هستی ساقط کند. آناستازی گفت: تشکر میکنم دلفین. در این وضع بحرانی بیشتر از این از تو انتظار نداشتم. گرچه هرگز تو مرا دوست نداشته ای. بابا گوریو فریاد زد: چرا نازی، تو را خیلی دوست دارد. یک ساعت پیش همین را به من میگفت. ما از تو حرف میزدیم. عقیدهش این بود که تو زیبایی و حالا که خودش فقط خوشگل است. کنتس گفت: اوه، سر تا پا ساختگی است. دلفین سرخ شد و گفت: فرض کنیم همین طور باشد، مگر تو با من چه رفتاری داشته ای؟ از من رو برگرداندی. در همه خانه هایی را که میل داشتم در آن رفت و آمد کنم به روی من بستی. بالاخره هرگز فرصتی را از دست ندادی که آزردهام کنی. آیا من مثل تو آمدم 1,000 فرانک ثروت پدر بیچاره من را بگیرم و او را به وضعی بیاندازم که الان دارد؟ من تا وقتی که برایم مقدور بود پدرم را دیدم، از خانه بیرونش نکردم و بعد در وقت احتیاج نیامدم دست او را بلیسم. من اصلا نمیدانستم که این 12,000 فرانک را برای من خرج کرده است. من در زندگی نظم دارم، خودت هم میدانی. از آن گذشته اگر هم پدرم هدیه‌ای به من داده است، هرگز خودم آن را از او نخواستم. آناستازی گفت: آخر تو از من خوشبخت‌تر بودی. آقای دومارسه پولدار بود و تو البته اطلاع داری. تو همیشه مثل طلا نانجیب بودی. خدا حافظ، من نه خواهر دارم نه. بابا گوریو فریاد زد: ساکت شو نازی. دلفین گفت: فقط خواهری مثل تو میتواند چیزی را که مردم دیگر باور ندارند تکرار کند. پتیاره. گوریو گفت: بچه های من ساکت شوید، وگرنه خودم را در حضور شما میکشم. مادام دوناسینگن ادامه داد: برو نازی، میبخشمت چون بدبخت هستی، ولی من از تو خوبترم. این حرفها را موقعی به من زدی که حس میکردم حاضر به هر کاری هستم تا به تو کمک کنم، حتی اینکه به اتاق شوهرم بروم، و این کاری است که نه برای خودم ممکن بود بکنم نه برای این. هم در خورد آن همه بدیهایی است که از 9 سال پیش به این طرف در حق من کردی. پدر گفت: بچه های من روی همدیگر رو ببوسید، شما هر دو فرشته هستید. کنتس که گوریو بازویش را گرفته بود دست پدر را با خشونت تکان داد و گفت: نه، ولم کنید، او حتی کمتر از شوهرم نسبت به من ترحم دارد. انگار خودش مجسمه عفت و تقواست. مادام دوناسینگن جواب داد: ترجیح می دهم بگویند از آقای دومارسه پول گرفتم تا اینکه اقرار کنم بیش از 200,000 فرانک برای آقای دوترای خرج کردم. کنتس فریاد زد: دلفین! و یک قدم به طرف او رفت. خانم بارون به سردی گفت: من به تو حقیقت را می گویم، ولی تو به من افترا می زنی. آناستازی گفت: دلفین، تو یک... بابا گوریو از جا جست و کنتس را گرفت و دست خود را روی دهانش گذاشت تا نگذارد بیش از این چیزی بگوید. آناستازی با او گفت: واه، خدا، امروز با چه چیزی ور رفته اید پدر؟ پدر بیچاره دستهای خود را به شلوار خود مالید و گفت: خب بله، تقصیر من است، ولی من نمی دانستم شما می آیید. دارم اسباب کشی می کنم. او از این خوشحال بود که با این سرزنش خشم دخترش را متوجه خود گردانیده است. گوریو نشست و گفت: آه، شما قلب مرا پاره کردید. دارم میمیرم. بچه ها، سرم از داخل میسوزد. انگار آتشش زدند. آخر مهربان باشید. همدیگر را خوب دوست داشته باشید. شما مرا خواهید کشت. دلفین، نازی، هر دوتان حق داشتید. هر دوتان مقصر بودید. چشمان پر از اشک خود را به صورت دلفین دوخت و گفت: ببینم فیفین، 12,000 فرانک لازم دارد. بگردیم پیدایش کنیم. همدیگر را اینجور نگاه نکنید. پیش دلفین به زانو در افتاد و در گوش او گفت: محض خوشنودی من از او عذرخواهی کن. گرفتاری و قصه‌اش بیشتر است. دلفین از رنج وحشیانه و دیوانواری که بر چهره پدر نقش بسته بود به وحشت افتاد و گفت: نازی بیچارم، بد کردم، بیا مرا ببوس. بابا گوریو فریاد زد: آخ، به دلم مرهم گذاشتی. ولی این 12,000 فرانک را کجا پیدا کنیم؟ چطور از خودم را زامن او معرفی کنم؟ دخترانش دور او را گرفتند و گفتند: آه پدر جان، نه نه. دلفین گفت: خدا به شما اجر بدهد، زندگی ما که نمیتواند این همه فداکاری را جبران کند. همینطور نیست نازی؟ کنتس اظهار کرد: از آن گذشته پدر جان، این به جایی نمیرسد. پیرمرد از نومیدی فریاد زد: پس وجود من به هیچ دردی نمیخورد. نازی، آن کس که تو را نجات بدهد من غلامش خواهم شد. به خاطر او حاضر خواهم بود آدم بکشم. مثل ووترن به زندان اعمال شاقه خواهم رفت. من؟ دیگر چیزی نگفت. گویی صاعقه بر سرش فرود آمده بود. پس از چندی در حالی که موی خود را میکند گفت: هیچ چیز ندارم. اگر میدانستم کجا بروم دزدی کنم. ولی نشان کردن جایی که بتوان پول دزدید کار مشکلی است. از آن گذشته برای زدن بانک باید عده‌ای هم دست داشت و وقت صرف کرد. نه، دیگر باید بمیرم. کار دیگری غیر از مردن ندارم. بله، دیگر به هیچ دردی نمیخورم. دیگر پدر نیستم. نه، از من پول میخواهد، احتیاج دارد. و من بدبخت هیچ چیز ندارم. آه، پیر بیشرف، تو دو تا دختر داشتی و باز رفتی پولت را مستمری مادام العمر درست کردی؟ پس آنها را دوست نداری؟ بمیر، مثل سگ بمیر. بله، من از سگ هم کمترم. سگ کی چنین رفتاری دارد؟ آخ، سرم دارد می جوشد. هر دو زن جوان که دور او را گرفته بودند و مانع می شدند که سر خود را به دیوار بکوبد گفتند: آخر پدر جان عاقل باشید. گوریو های های می گریست. اوژن وحشت زده براتی را که به نام ووترن نوشته بود و تمر آن متناسب با مبلغ بیشتری بود برداشت و رقم آن را تصحیح کرد و به صورت یک برات 12,000 فرانکی در وجه گوریو درآورد. پس از آن وارد شد و در حالی که کاغذ را پیش می آورد گفت: بفرمایید خانم، این تمام پول شماست. من خوابیده بودم و گفتگوی شما بیدارم کرد و به این ترتیب توانستم بدانم که چقدر به آقای گوریو بدهکارم. شما این تعهد را می توانید مورد معامله قرار دهید و من بی کم و کاس خواهم پرداخت. کنتس بی حرکت ایستاده بود و کاغذ را به دست داشت. از فرط بیتابی و خشم و غضب رنگش پریده بود و می لرزید. گفت: دلفین، خدا شاهد است من همه چیز را به تو بخشیده بودم، ولی این کار چطور آقا اینجا بود و تو نمی دانستی؟ تو اینقدر پس بودی که محض انتقام گذاشتی به اسرار من، به زندگی و بچه های من، به رسوایی و شرف من دست بیاورد. برو، دیگر هیچ پیوندی با تو ندارم. از تو متنفرم. هر بدی که دستم برسد در حقت می کند. من؟ دیگر از خشم نتوانست چیزی بگوید. گلویش خوش شده بود. بابا گوریو فریاد می زد: آخرین پسر من است. بچه ماست. برادر تو. نجات دهنده توست. نازی ببوسش. ببین، من او را می بوسم. پیرمرد اوژن را با شدت می فشرد. فرزند من، برایت از پدر هم بالاتر خواهم شد. می خواهم به جای خانوادت باشم. می خواهم خدا باشم تا همه دنیا را به پای تو بیندازم. سپس ادامه داد: آخر ببوسش نازی، این آدم نیست، فرشته است، فرشته واقعی. دلفین گفت: ولش کنید پدر جان، او الان دیوانه است. مادام درستو گفت: دیوانه؟ دیوانه تو خودت چه هستی؟ پیرمرد گویی که گلوله‌ای به او اصابت کرده است خود را روی تخت انداخت و فریاد زد: بچه ها اگر ادامه دهید من میمیرم، اینها مرا میکشد. کنتس اوژن را که از این صحنه پرشور خیره شده و بی حرکت ایستاده بود نگاه میکرد و توجهی به پدرش که دلفین دکمه های جلیقه‌اش را به سرعت باز کرده بود نداشت. در حالی که با قیافه و صدا و نگاه از او پرسش میکرد گفت: آقا. ولی اوژن بیان که منتظر سوال بماند جواب داد: خانم، پول را خواهم پرداخت و حرفی هم نخواهم زد. دلفین پدر خود را که بیهوش شده بود به خواهرش نشان داد و گفت: پدرم آن را کشتی نازی. و این یک از اتاق به در رفت. پیرمرد چشم باز کرد و گفت: من او را کاملا میبخشم. چون که موقعیتش وحشت‌آور است و زرنگ‌تر از او را هم سراسیمه می‌کند. پیرمرد دست دلفین را فشار داد و از او خواست نازی را دلداریش بده، با او مهربان باش، این را به پدر بیچاره‌ات که دارد می‌میرد قول بده. دلفین به کلی وحشت زده شد و پرسید مگر چه تن است؟ اوریو گفت هیچ چیز، هیچ چیز خوب می‌شود. مثل اینکه چیزی روی پیشانم فشار می‌دهد. باید سردرد باشد. بیچاره نازی، آینده‌اش چه خواهد بود؟ در این میان کنتس دوباره به اتاق آمد و خود را پای پدرش انداخت و فریاد زد ببخشید. بابا گوریو گفت اوه، تو اینجور باز هم دردم را بیشتر میکنی. کنتس با چشمان اشکالود به راستینیاک گفت آقا، قصه و درد باعث شد که با شما عادلانه رفتار نکنم. دست خود را به طرف اوژن دراز کرد و گفت برای من مثل یک برادر خواهید بود. دلفین او را در آغوش گرفت و گفت نازی، نازی کوچولوی من، همه اینها را فراموش کنیم. نازی گفت نه، من این را از یاد نخواهم برد. بابا گوریو گفت فرشته های من، شما پرده ای را که جلوی چشم من بود بالا زدید. صدایتان مرا به هوش آورد. باز همدیگر را ببوسید. نازی، این برات تو را نجات خواهد داد. نازی گفت امیدوارم، ولی پدر جان میل دارید پشتش را امضا کنی؟ گوریو گفت به، عجب بیشوری هستم که فراموش کردم، ولی حالم خوش نبود. نازی، گله ای از من نداشته باش. برایم پیغام بفرست که نگرانیت رفع شد. نه، من خودم میایم. ولی نه، نخواهم رفت. نمیتوانم شکل شوهرت را ببینم. پاک خواهمش کش. اما در مورد انتقال داراییت نترس. من اینجا هستم. زود برو. بچه جان، کاری کن که ماکسیم سر عقل بیاید. اوژن مبهوت مانده بود. مادام دونسینگن گفت بیچاره آناستازی همیشه تند بوده ولی قلب صافی دارد. اوژن در گوش دلفین گفت برای زهرنویسی آمده بود. دلفین گفت تصور میکنید؟ اوژن گفت دلم میخواهد همچون تصوری نکنم. از او برحذر باشید. اوژن سر برداشت. گویی میخواست افکاری را که یارای گفتن نداشت با خدا در میان بنهد. دلفین گفت بله، اون همیشه کمی بازیگر بود و پدر بیچاره هم گول اداهایش را میخورد. راستینیاک از پیرمرد پرسید حالتان چطور است بابا گروه عزیزم؟ جواب داد میل دارم بخوابم. اوژن گوریو را یاری کرد تا دراز بکشد. پیرمرد در حالی که دست دلفین را به دست داشت به خواب رفت. آن وقت دخترش از کنار او دور شد و به اوژن گفت امشب در تئاتر ایتالیایی به من میگویی که حالش چطور است. شما آقا فردا از اینجا اسباب خواهی کشید. اتاقتان را ببینم. وقتی که داخل شد گفت اوه، چه جای نفرت انگیزی. اتاق شما از مال پدر من هم بدتر بود. اوژن خوب رفتار کردی. اگر ممکن باشد باز هم بیشتر دوستت خواهم داشت. ولی بچه جان، اگر میخواهید به ثروت برسید نباید 12,000 فرانک را اینجور به باد بدهید. کنت دوترای قمارباز است. خواهرم نمیخواهد این را ببیند. او 12,000 فرانکش را همان جایی که خروار خروار طلا میتواند برد و باخت کند پیدا میکرد. ناله ای از اتاق گوریو آنها را نزد پیرمرد بازگرداند. او به ظاهر خفته بود، ولی وقتی که آن دو دل داده نزدیک شدند این کلمات را شنیدند. خوشبخت نیستند. خواه خفته و خواه بیدار، لحن این جمله بابا گوریو چنان به شدت در قلب دخترش تأثیر کرد که به بستر فقیرانه پدرش نزدیک شد و پیشانیش را بوسه داد. گوریو چشم باز کرد و گفت این دلفین است. مادام دونوسینگن پرسید ها، حالا چطور است؟ گوریو پرسید خوب است، نگران نباش، حالا بیرون می روم. بروید، بروید بچه ها، خوشبخت باشید. اوژن دلفین را تا خانهش مشایعت کرد، ولی چون از بابت حال گوریو نگرانی داشت برای شام پیش او نماند و به خانه ووکر برگشت. آنجا بابا گوریو را دید که ایستاده است و آماده جا گرفتن بر سر میز غذاست. بیانشون طوری نشسته بود که بتواند خوب در قیافه رشته ساز دقیق شود. پیرمرد نان خود را برداشت تا بو کند و ببیند آردی که نان را از آن ساختند چگونه است. دانشجو در این حرکت کوچکترین نشانه از آنچه میتوان آگاهی عمل نامید ندید و حرکتی از روی نومیدی کرد. کوشن گفت: آخر بیا پیش من آقای انترن بیمارستان کوشن. بیانشون با کمال میل نزد او رفت، زیرا به این ترتیب میتوانست به مشتری پیر پانسیون نزدیکتر باشد. راسینیاک پرسید: چه مرضی دارد؟ بیانشون گفت: مگر آنکه اشتباه کرده باشم، وگرنه کارش دیگر ساخته است. باید چیز خارق العاده‌ای به سرش آمده باشد. به نظرم میرسد که در معرض خطر سکته نزدیک قرار دارد. اگر چه پایین صورتش تا حدی آرام است، خطوط بالای چهرهش به طرف پیشانی کشیده شده. نگاه کن، از آن گذشته چشم‌ها حالت خاصی دارند که نشانه هجوم خون به مغز می باشد. انگار غبار نازکی آنها را پر کرده است. فردا صبح چیزهای بیشتری معلوم خواهد شد. اوژن گفت: هیچ درمانی ندارد؟ بیانشون پاسخ داد: ابدا. اگر وسیله‌ای پیدا بشود که بتوان در منطقه علیه دیگر بدنش، مثلا در ساق‌ها، واکنشی به وجود آورد، شاید مرگش را بتوان به تأخیر انداخت. ولی اگر تا فردا شب علامات فعلی از بین نرود، پیرمرد بیچاره را باید از دست رفته دانست. آیا می‌دانی چه حادثه‌ای سبب این بیماری شده است؟ می‌باید ضربت شدیدی بر او وارد شده و روحیه‌اش را از بین برده باشد. راسینیاک ضرباتی را که دو دختر بر قلب پدرشان وارد کرده بودند به خاطر آورد و گفت: بله. و در همان حال با خود می گفت: اما دلفین هر چه باشد پدرش را دوست دارد.